ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. سازمان پزشکی قانونی ایران آمار قربانیان سیل را 42 نفر اعلام کرد. نماینده ایران در دیوان بین المللی دادگستری از اعتراض آمریکا به رأی دادگاه لوکزامبورگ خبر داد. پرسپولیس با پیروزی مقابل استقلال در صدر جدول باقی ماند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم 5 دقیقه خبر بشنوید و پس از آن شنونده بازپخش برنامه هفتگی دریچه باشید. احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران تعداد کشته شدگان سیل اخیر در ایران را تا امروز شنبه 42 نفر اعلام کرد. به گفته او استان فارس با 19 کشته بیشترین تعداد قربانی را داشته است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران از شهروندان استانهای غربی و جنوبی خواست همچنان به هشدارها درباره سیل توجه کنند. نادر رحمانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل راهور نیروی انتظامی ایران نیز با اعلام اینکه همه جاده‌های کشور به جز جنوب سیستان و بلوچستان روز یکشنبه لغزنده است، از راننده‌ها خواست جوانب احتیاط را رعایت کنند. فرماندار شوش اعلام کرد که در اقدامی پیشگیرانه 11 روستای حاشیه رودهای دز و کرخه در استان خوزستان به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از جاری شدن سیلاب تخلیه شدند. در تازه ترین پیشبینی سازمان هواشناسی ایران چند سامانه بارشی به سواحل غربی و مرکزی دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز و دامنه های زاگرس شمالی و شرقی وارد خواهد شد. بر اساس همین پیشبینی از بعد از ظهر روز شنبه به تدریج بر میزان بارش در این مناطق افزوده می شود. همزمان فرمانده پلیس راهنمایی رانندگی نیروی انتظامی با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی در برخی مناطق به دلیل آب گرفتگی و جاری شدن سیلاب خبر داد که در 20 استان کشور شاهد بارندگی شدید خواهیم بود. پیشتر سخنگوی سازمان مدیریت بحران ایران یادآور شده که سامانه بارشی که از بعد از ظهر شنبه وارد کشور شده در روزهای یک شنبه و دو شنبه شدت خواهد گرفت. محسن محبی نماینده رابطه ایران در دیوان بین المللی دادگستری با اعلام اینکه رأی دادگاه لوکزامبورگ قطعی نیست، از اعتراض طرف آمریکایی به این رأی خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه حکم دادگاه لوکزامبورگ را موفقیت سیاسی و حقوقی برای جمهوری اسلامی خواند. دادگاهی در لوکزامبورگ روز چهارشنبه درخواست آمریکا مبنی بر مصادره 1,600,000,000 دلار از دارایی‌های ایران را رد کرد. آمریکا با طرح شکایتی در این دادگاه خواستار مصادره این مقدار از دارایی‌های ایران به منظور پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان و آسیب دیدگان حملات 11 سپتامبر شده بود. تیم فوتبال پرسپولیس در شهرآورد روز شنبه مقابل تیم استقلال با 1 گل به پیروزی رسید و بدین ترتیب در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر باقی ماند. هواداران تیم پرسپولیس در شهرهای مختلف این پیروزی را جشن گرفتند. بازی این دو تیم در شرایطی در ورزشگاه آزادی برگزار شد که به گزارش خبرگزاری ایرنا ماموران انتظامی مانع از ورود زنانی شدند که قصد داشتند با ورود به ورزشگاه این بازی را از نزدیک تماشا کنند. ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران در سال‌های اخیر انتقادهای جهانی از جمله اعتراض فیفا را به دنبال داشته. و بالاخره که نسرین ستوده وکیل دادگستری در نامه‌ای از داخل زندان روند دادرسیش را ناعادلانه خواند و دادگاه انقلاب را به نقض سیستماتیک اصول دادرسی عادلانه در پرونده‌های متهمان سیاسی و عقیدتی متهم کرد. او عدم حضور وکیل مدافع در برخی از دادگاه‌ها، ندادن فرصت به متهمان برای دفاع از خود و صدور احکام زندان بدون دلیل و مدرک را برخی از مواردی عنوان کرد که در دادگاه‌های متهمان سیاسی و امنیتی جریان دارد. شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در پرونده‌ای با 7 مورد اتهام حکم 33 سال زندان و 148 ضربه شلاق را صادر کرده است. عزیزان، نوبت میرسه به برنامه دریچه، کاری از مهتاب وحیدی را.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
نوروز در زندان چگونه است؟ از هفت سین و نشانه های بهاری خبری هست یا نه؟ لحظات تحویل سال بر زندانیان چگونه می گذرد؟ بهار زندان چه عطر و بویی دارد؟ سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و در این بخش از برنامه دریچه از نوروز در زندان می گوییم. در روزهای نخست سال نو خورشیدی که حال و هوای خانه و کوچه و خیابان بهاری است، شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در حبس به سر می‌برند و دلخوشیشان شاید ملاقاتی کوتاه با خانواده باشد. می‌گویند زندان نوروز ندارد. همه روزهای تقویم در زندان به یک معناست. شمارشی معکوس برای آزادی. کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق بشر، نوروز 89 در بازداشتگاه اطلاعات زندانی بود.
که بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه بودم، یادم دقیقاً شب بود لحظه سال تحویل و از یک ساعت قبلش نگهبان بازداشتگاه رادیو رو روشن کرد با صدای بلند که ما بتونیم بشنویم لحظه سال تحویل رو، و خب یه بغضی توی گلوی من بود و یه سکوت عمیقی بودش در بین بقیه سلول ها و موقعی که سال تحویل شد در واقع شبم بودش، این بغض من و اون چند نفری که اونجا بودیم ترکید و برای اولین بار بود که صدای هم رو اینجور بلند میشنیدیم، چون که ممنوع بود که بخوایم با هم دیگه حرف بزنیم و این خودش یه دلیلی شد که بعد از لحظه سال تحویل اسم هم دیگه بپرسیم.
روزهای سرشار از عطر شکوفه ها و سرمستی بهار در چهاردیواری زندان طعم دلتنگی دارد، بیش از هر روز دیگر. دلتنگی برای خانواده و هفت سین رنگی خانه. شیما بابایی، فعال مدنی که چند روز پیش از نوروز 97 از زندان آزاد شد، میگوید در سلول انفرادیش هیچ نشانی از نوروز نبود.
سلول انفرادی هیچی نداشت، نه تلویزیونی داشت، نه روزنامه. و من مدت ها اونجا به این فکر میکردم که اگر سال تحویل بشه ما چطور باید بفهمیم، و اون حس بلا تکلیفی خیلی آزاردهنده بود برامون که آیا میتونیم کنار خانواده‌مون باشیم توی همچین روزی یا نه. خب من چند روز قبل از عید از زندان آزاد شدم، اما فکرم همیشه و هنوز پیش اون کسایی هستش که تو چنین روزهایی در سلول انفرادی بدون هیچ گونه امکاناتی دور از خانواده‌شون در زندان هستن، تنها به خاطر اینکه جده ظلم ایستادن و حق و فریاد زدن.
اما همه مانند شیما بابایی بخت آن را ندارند که با آزادیشان موافقت شود. بسیاری حتی همه ایام نوروز را در انتظار موافقت با مرخصی دو سه روزهشان می گذرانند. لحظاتی که در خانه و کوچه و خیابان عطر بهار و آغازی جدید جاری است، پشت میله ها انتظار دیدار با خانواده تنها بهانه شادی است. دیداری هرچند کوتاه از پشت شیشه های لکه‌دار کابین ملاقات که همان هم برایشان غنیمت است. اما برخی از زندانیان نوروز را بدون ملاقات و تماس تلفنی می گذرانند. کاوه کرمانشاهی:
نه تنها آزاد نشدم که ملاقات هم نداشتم، و حتی به من با وجودی که ازشون درخواست کرده بودن که من بتونم برای روز اول عید با مادر پدرم تماس بگیرم، حتی این اجازه رو به من ندادن. و در واقع دو هفته بعد از نوروز در بیخبری کامل توی سلول، بدون بازجویی، بدون تماس تلفنی، بدون ملاقات، به جز همون هواخوری که چند روز یک بار اتفاق می افتاد و اونم در یک محوطه بود که نه خبری از گل بود، نه خبری از گیاه بود، دیوار بلند سیمانی و بدون سقف که می تونستیم فقط آسمون رو ببینیم.
در فروشگاه زندان شاید بسته شکلات یا تنقلاتی پیدا شود تا کام زندانیان را شیرین کند، اما از سنبل و سبزه و سایر سینهای هفت سین خبری نیست. علی مبارکی، زندانی سیاسی پیشین در زندان اصفهان، میگوید برخی از خانواده‌ها برای زندانی خود شیرینی و آجیل به زندان می‌بردند تا جشنی کوچک برپا شود.
تو زندان هر چیزی که بود به صورت جمعی انجام میشد، یعنی برخی از همبندانمون اجازه داشتن، یعنی میتونستن مواد غذایی برشون بیارن، حالا بعضی میوه میآوردن، بعضی آجیل میآوردن. اینا رو روی هم میذاشتن. البته خب سفره هم به اون صورت نذاشتیم چون که اصلا اجازه این چیزا نبود.
میگوید زندانیان در لحظات پایانی سال دلتنگند، اما برای دقایقی در کنار هم شادی میکنند و به آزادیشان امید میبندند. از خاطراتشان میگویند، از نوروزهایی که در کنار خانواده بودند، از هفت سین و عید دیدنی. علی مبارکی:
ما در از بهار و نشونه پیروزی بر سیاهی و جهل و زمستون می دونستیم. هوای بهاری نمی آمد به طرف ما. ما تو یک سالن دربسته بودیم که اطلاعی نداشتیم چی می گذره بیرون. از دنیا خبر نداشتیم.
آن سوی دیوارها اعضای خانواده دور سفره هفت سینند. در غیاب او که در بند است و با کارت تلفنش در انتظار تحویل سال. در تماسی کوتاه با خانواده تبریک سال نو رد و بدل می شود و آرزوهایی که در دو سوی خط تلفن مشترکند. اما پدر سپیده قلیان، فعال مدنی که در پی اعتراضهای کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شد، می گوید خود و خانوادهش نوروز ندارند و لباس مشکی پوشیدند.
حالا اشکال تو چیش بمید؟ ما با لباس مشکی همه اعضای خانواده حالا نشستیم برای این که سپیده قرار بود آزاد بشه، آزاد نشد.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی هم میگوید جای همسرش خالی است، اما تلاش میکند فرزندانش جای خالی مادرشان را کمتر حس کنند.
ایشون 8 سال پیش هم مدت 3 سال که در زندان بود ما چنین روزایی رو تجربه کردیم. البته در یک موردش تو اون 3 سال مرخصی اومده بود. ما خیلی تلاش میکنیم که شرایط برای بچه‌ها شرایطی باشه که بتونن کمتر دوری مادر رو حس بکنن، ولی خب هیچ چیزی پر نمیکنه جای خالیشو.
صدای آواز پرندگان که از دور دست‌ها به گوش می‌رسد یا سبز شدن علف‌هایی در لابلای سنگ فرش حیات زندان اندک نشانه‌هایی است که آمدن بهار را در زندان نوید می‌دهند. عدنان رحمت پناه، یک شهروند بهایی که ایام نوروز را در زندان عادل‌آباد شیراز تجربه کرده، می‌گوید در این زندان خبری از حس و حال عید و بهار نبود.
یه بند جدا درست کرده بودم برای یه تعداد افراد مسیحی بودم و من یاد ندارم که اصلا ما چیزی داشتیم که بخوایم به عنوان سفره هفت سین ازش استفاده بکنیم. هیچ چیزی دقیقاً که بخواد برامون فضای عید و شاید یه جورای ترسیم کنه نداشتیم. تنها چیزی که به من امید دادیم بود که بعد از حدود 4 ماه قرار بود آخر عید که 14 یا 15 فروردین می شد قرار بود یه ملاقات حضوری بهمون بدن که متاسفانه اون ملاقات رو هم کنسل کردن. تو اون تایم واقعا شرایط برای من خیلی سخت و خیلی بد بود.
با صدای توپ تحویل سال، بهار سبز و سالی نو از راه می رسد. برای آنان که محکومیتشان را می گذرانند، این صدا به معنی پایان یک سال دیگر از مدت حبسشان و نزدیکتر شدن به روز آزادی است. می گویند عیدشان روزی است که از زندان آزاد شوند. فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، زندانی عقیدتی که به اتهام سب النبی به اعدام محکوم شده بود و این حکم بعدها در دادگاه تجدید نظر به 7 سال زندان کاهش یافت، میگوید عید من روزی است که فرزندم آزاد شود.
از حال روزم نمیتونم براتون بگم. هیچ کس مثل ما مادرها نمیتونه حس و حال ما رو بفهمه. اصلا نوروز هیچ نبوش رو میفهمم، نه احساسش میکنم. عید ما روزیه که بچه هامون برگردن. خدا شده حتی یه لقمه نون میخوام دهنم بذارم از گلوم پایین نمیره. میدونم بچه هم اونجا داره گشنگی میکشه، زرج میکشه. چیزی میتونم عید جشن بگیرم. عیدی من ندارم.
و در پایان پیام نوروزی گوهر عشقی را بشنویم. مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که آبان ماه سال 91 توسط پلیس فتا بازداشت شد و در زندان جان باخت.
من گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، سال نو را به ملت ایران تبریک میگم. آرزو میکنم سال خوبی پر برکتی داشته باشه، سال آزادی ایران باشه. من دیگه چی بگم؟ حرف دلم بزنم؟ حرف دلم از اینکه بچه هم کشته شد، حرف دلم که قاتل بچه من رهبره. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه. من از هیچی هم ترسی ندارم. اگه بخوام بیان ببرنم که اینجا چی زندان، برای من فرقی نمی کنه. اما من تو اون اتاقی بچه هم شکنجه دادن ببرن، بچه من زیر شکنجه کشته شد.